درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 375، جلسه 376، صفحه 734، تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فالأولاق الجواب عن يطال أن دليل الاستصحاب بمنزلة المؤمم للنهي الصادق بالنسبة إلى الظنان اللاهق فقوله لا تنغز اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه وفرض أمومه وفرض الشيء في الظنان اللاهق مما ورد فيه النهي أيضا. بحثر مقام سوم در تعارض بین استصحاب و سائر اصول عملیه می باشد. در این مقام چهار مرحله بحث داشتیم. مرحله اول تعارض بین استصحاب و براعت بود. عرض شد که براعت تارتن براعت عقلی و تارتن براعت شرعی. دیروز توضیح دادیم استصحاب وارد است بر براعت عقلیه و اما نسبت به براعت شرعیه صاحب ریاض ادعا کرده بودند ورود را. شیخ انصاری از ادله صاحب ریاض جواب دادند. فعلا نظر خودشون و دلیل بر این نظریه رو مطرح می فرماید. خلاصه نظریشون این است که می فرمایند دلیل استصحاب حاکم است بر دلیل براعت شرعیه. با این بیان که می فرمایند ما می دانیم دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف می کند به این معنا که یا دلیل محکوم رو توسعه می دهد و یا تضییقش می کند. این معنای حکومت که بارها اشاره کرد. در ما نحن فی دلیل براعت میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیو. دلیل استصحاب این نهی رو بر دلیل براعت توسعه میده، یعنی دلیل استصحاب میگوید اگر در موردی نهی سابق باشی، مثلا سابقا لباس نجس بود، نهی از نماز خوندن درش داشت، در این زمان که شک داری اون نهی سابق رو به این زمانم ملحقش کن. پس نتیجه این که در این زمان هم نهی وجود دارد، ولی نه نهی واقعی، نهی ادعایی و تمثیلی. یعنی شارع مقدس با دلیل استصحاب نهی سابق رو نازل منزله نهی امروز قرار داده. پس گویا دلیل براعت چنین میگوید هر شیء مطلق است، مباح است تا نهی داشته باشه، و نهی گذشته رو ادعاءً و به حکم شارع امروز هم نهی حسابش کن. این می شود توسعه در دلیل محکوم. نتیجه این که دلیل استصحاب حاکم می باشد بر دلیل براعت شرعی. مطلقا، مطلقا یعنی چه مورد شک ما از شبهات حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد. شبهه حکمیه مثل این که شک داریم این عصیر عنبی بعد از ذهاب ثلثه پاک است یا نجس است، شک در طهارت و نجاست، شبهه حکمیه. اینجا استصحاب جاریه، اصالت البراءه جاری نیست. و همچنین در شبهه موضوعیه باز اگه استصحاب جاری بشه، استصحاب بر اصل براعت مقدم است. مثلا مثل این که شک داریم این عصیر عنبی ذهاب ثلثین شده است یا نه، دو ثلثش رفته تا پاک بشه یا نه، اینجا استصحاب جاریه. اصل عدم ذهاب ثلثه می باشه. پس این مایه نجس خواهد. بحی اتصابی رو به عنوان ورود قبول نکرد. این در واقع دلیل همون دلیل صاحب ریاض بود، ولی ایشون دقتشون اینه که شما مسئله رو اسباب ورود گرفتید، ما اسباب حکومت میگیریم مسئله رو. کلا و هر قبول کردن مرحوم رحمت الله هم یا ظاهرن یا مرحوم آزان حضرت و راسی رسال اشاره میکنن که یه حرف همه حرفه، باید یه مقدار تغییر کرده مسئله. نتیجه در اون جوابی که دیروز دادن مرحوم شیخ از صاحب ریاض که ظاهر این که فیه نهیون ظهور داره در این که خود شیخ نهی داشته باشد نه به عنوان مشکوکش، اون جواب ظاهرن نمی پذیرن دیگه. حد نتیجه این که استصحاب بر اصل براءت حاکم است، چه استصحاب استصحاب موضوعی باشد یا استصحاب استصحاب حکمی بوده باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند این مدعای ما رو که استصحاب موضوعی بر اصالت البرائه مقدم است، یک روایت از روایات باب براءت این مدعای ما رو باطل میکنه و ظاهرن با این مدعای ما در تعارض است. روایتی داریم در روایات باب براءت موثقه مسعد ابن صدقه، اسم این آقا مسعد ابن صدقه، در این روایت امام علیه السلام در ابتدا می فرمایند کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اصالت البرائه اصالت الاباحه. بعد سه تا مثال برای مورد اصالت البرائه مطرح میکنه که در هر سه مثال یک استصحاب موضوعی هم جاریه. از این مثالهای امام میتونیم نتیجه بگیریم اگه در موردی استصحاب موضوعی با اصالت البرائه تعارض کردن، اصالت البرائه مقدمه به تصریح امام نه استصحاب موضوعی. با این روایت چه کنیم؟ ابتدا مثالها رو اشاره کنیم. مثال اول، امام می فرماین هر شیئی حلال است براءت جاری کن تا علم پیدا کنی به حرمت. بعد می فرماین و ذالکه مثل صوبه، یک جامعه میخرید، احتمال میدین جامعه دزدی باشه. ملک بایع نباشه. اینجا برایت جالی کن. در حالی که در همین مثال استصحاب عدم ملکیت بایع جاری است، میتونیم بگیم یه زمانی این جامعه ملک بایع نبوده، الان هم ملک بایع نیست، پس خرید شما باطل است. ولی امام فرمودن به حکم اصالت البرائه بگو درست. حالا میرسیم در نقام جواب. مثال دوم، انسان عبد و بنده خریده، احتمال میده که این فرد عبد نبوده، آزاد بوده، به زور او رو فروخته. باز استصحاب عدم ملکیت بایع، میگه بایع مالک این عبد نبوده، خرید شما باطل. ولی امام میگن به اصالت البرائه تنصب. مثال سوم، کسی زنی رو به عقد خودش در آورده، احتمال میده که نسبت رضایی بین او و همسرش باشه، خواهر رضاییش باشه. استصحاب عدم زوجیت، میگه زن همسر آقا نیست، عقد ازدواج باشه. یک زمانی محرمش نبوده، الان هم نیست. اصالت الاباحه، میگه زن برای فرد مباح. تعارض بین استصحاب و اصالت البرائه، امام علیه السلام میفرمایند به اصالت البرائه تنصب کنید. این حدیث با مبنای شیخ انصاری در قضا. بعضی از علما جواب دادن، فرمودن در این سه مثال که فتوا به خلاف استصحاب داده می شود به خاطر تمسک به اصالت البرائه نیست، بلکه به خاطر تمسک به اصول دیگر است که اون اصول در مقام تعارض بر این استصحاب مقدم می باشد. مثلا در مثال اول و دوم ما اصالت و صحه جاری میکنیم، ما قاعده ید جاری میکنیم، میگیم اصل این است که فروش بایه درست بوده، یعنی ملکش بوده و فروش. این اصالت و صحه و قاعده ید بر استصحاب مقدم می باشد. پس مسئله براءت نشد، اصالت و صحه بر استصحاب مقدم. در مورد سوم که مورد زوجیت باشه، این استصحاب شما که شک دارید این زن محرم بر شما یا نه، همسر شماست یا نه، این استصحاب عدم زوجیت مسبب است از یک استصحاب سببی، یعنی در حقیقت شک شما از این جهت است که احتمال می دهید رضایی قبلا وجود داشت. اگه نسبت رضایی بوده است حالا زن بر شما حرام. ما در سبب اصل جاری می کنیم، اصل عدم نسبت رضایی است بین این مرد و این خانم. نسبت رضایی که نبود عقد صحیحه. پس خلاصه در این سه مورد اصالت البرائه حاکم بر استصحاب نشد، اصول دیگر که اون اصول حاکم بر استصحاب می باشد. شیخ انصاری می فرمایند این جواب خوبه، این توجیه روایت خوبه، ولی خلاف ظاهر روایت است. چون ظاهر روایت این است که به خاطر اصالت البرائه از این اصول دست برمی‌دارد. بعد می‌فرمایند مسئله رو در مباحث براءت ما بررسی کردیم، اونجا جواب دادیم، توضیح دادیم، مسئله رو دیگه اینجا تکرار نمی کنم. پس خلاصه تا اینجا خلاصه بحث این شد که اگر استصحاب با براءت شرعی تعارض کرد، استصحاب حاکم بر اصالت البرائه می باشد. چه استصحاب حکمی باشه و چه استصحاب موضوعی بوده باشد. خب شفتن شو الان هر عبارت تفت بکنید. فل اولا فی الجواب ان یقال، پس اولای در جواب این است که گفته بشه اگر اقتصاد با اصل براعت تعارض کرد چه کنیم؟ کدام مقدمه؟ میفرماید قول این است که بگیم دلیل اقتصاد حاکم بر ادله براعت میباشد، اونم به نحو توسعه و تعمیم. فل اولاد جواب ان یقال این که دلیل اقتصاد به منزلت معمم للنهی السابق، به منزله تعمیم دهنده از نهی سابق رو نسبت به زمان لاحق. دلیل استصحاب میگه نهی دیروزی امروز هم هستش. فقوله لا تنقض الیقین بالشک، فقول امام در باب استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک دلیل استصحاب یدل دلالت میکنه الا ان النهی الوارده، نهی که وارد شده بود دیروز لابد از ابقاء النهی. امروز هم میگیم نهی وجود داره، این لباس نجسه، درش اصلا نماز نمیشه خود و فرض عمومی، فرض میکنیم عمومیت اون نهی رو، نهی شامل این زمان مشکوک هم میشود و فرض شیف زمان لاحق مما برد فیه نهی ایوان. فرض میکنیم این شیع و لباس مشکوک رو با زمان لاحق از چیزایی که درش نهی وارد شده. پس مجموع روایت مذکوره کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و دلیل استصحاب هر دو رو کنار هم بگذاریم، دلیل استصحاب توسعه میدهد دلیل افتان که براعت رو، معنای این دو تا دلیل چنین میشود به منزلت ان یقول، مثل این است که امام معصوم فرموده است کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ولی نهی رو توسعه داده، فرموده و کل نهی برد فی شیء، هر نهی که در شیعی وارد شد فلابد از تعمیم اون نهی رو برای جمیع زمانهای احتمالش، این در تمام زمانهای شک کرد و نهی ثابت رو شما جاری بدانید. قاعده لا تنقض الیقین چنین میگوید، شک داری یقین ثابت رو نقض نکن، بگو نهی دیروز وجود داره. فیکون الرخصت فی الشیء، نتیجتا براعت در شیء و اطلاق شیء که شما نسبت به شیء آزاری تا اینجا هست مغین به ورود نهیه، مغین هست به ورود نهی، اونچنان نهیی که محکوم هست برای نهی به دوام و عموم زمانها، نهیی که شامل این زمان مشکوک هم می شود. فتان مفاد الاستصحاب، پس می باشد مفاد الاستصحاب نفی اون چرا که اقتضا می کند او را عدد دیگر در مورد شک که اطلاف البراعه باشد. نو لوحلا نهی، اگر نهی نمی بود اصالت البراعه در مورد شک جاری بود، حالا که نهی هست مفاد استصحاب اینه که من جاری هستم، اصالت البراعه جاری نیست و هذا معنى الحکومه کما سیجی و در باب تعارض. ولا فرق فی ما ذکرنا، فرقی در ما ذکرنا که استصحاب مقدمه بر اصالت البراعه است، فرقی نیست بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، بل الامر فی شبهه الموضوعیه، بلکه امر در شبهه موضوعیه واضح تر است، به خاطر اینکه استصحاب موضوع رو ثابت میکنه، میگه هنوز ذهاب سلطین نشده، اصل عدم ذهاب سلطین میباشد، پس خود به خود نتیجه میگیریم که این مایه حرام است. لأن الاستصحاب الجاری فیها، استصحابی که در شبه موضوعی جاری میشود جاری در موضوع میشه، بگیم اصل عدم ذهاب سلطین است، فیاد کل فی الموضوع المعلوم الحرمه، پس داخل میشود این مورد در موضوع معلوم الحرمه، یعنی یقین داریم که مثلا استصحاب عدم ذهاب، استصحاب عدم ذهاب دو سلس اسیر عنبی، شک داریم این مایه این اسیر عنبی دو سلسش رفته یا نه، اصل عدم ذهاب سلسه می باشد. مثلا استصحاب عدم ذهاب دو سلس اسیر عنبی این شک در بقاء حرمتش، به خاطر شک که در ذهاب سلسه داخل می کند این مورد را در اسیر عنبی قبل از ذهاب دو سلسش، شما نتیجه می گیرید استصحاب می کنید عدم ذهاب دو سلس را، پس بنابراین این اسیر عنبی هنوز دو سلسش نرفته، خب اسیر عنبی که سلسه نشده باشد معلوم الحرمه است، اون چنان اسیر عنبی قبل از ذهاب سلسه اینی که معلوم الحرمه به عدله می باشد. فیخرج عن قوله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این اسیر عنبی به حکم استصحاب ذهاب سلطه نشده پس حرام است، شما میدونی حرام است دیگه، کل شیء حلال شاملش نمیشود چون این شیء شیء مشکوک نمیباشد، شما علم به حرمتش دارید. نعم هنا اشکال، ما گفتیم استصحاب موضوعی بر اصالت البراعه مقدم است، الا اینکه یک اشکال در اینجا وجود داره، یک روایت با این مبنا تنافی اصلا تنافی داره. نعم هنا اشکال و بعضی از اخبار اصالت البراءه در شبهات موضوعیه و هدا قول علیه السلام در موثقه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، هر شیء حلاله تا اینکه علم داشته باشی که حرام بعینه، پس ما بذاریم او از طرف خود وقتی یقین داشته حرامه رهاش کنیم. حالا کل شیء حلال مثالش چیه؟ و ذالک مثل صوبه، امام سه تا مثال میزنن، مثل صوب علیه که جامد دست زیارت خریدی و لعله سرقتون، احتمال دی دزدی باشه، بایی رو دزدیده بشه شما فروخته. خب اینجا امام میفرماد کل شیء حلال بگو، در حالت که اگه دقت کنیم اینجا استصحاب عدم ملکیت بایی جاریه، پس حکم میکنه به این که جامد ملک رو نبوده، جامد رو شما نمیتونی بخرید. مثال دوم، و از کنم که مملوک در نزد تو هستش، بنده ای رو خریدی و لعله حر و قضا نفسه، اینجا کتابای خرید یک دو کلمه تو حاشیه میره، شاید این مملوک حر بوده که خودش رو فروخته، مجبور بوده چون داشته با فرد مجبور میشده به خاطر زندگی خودش رو مرمان عبد و بنده در فرد میکرده میفروخته تا پولی بزنه و چش برسه، مثلا شاید حر بوده خودش رو فروخته، او قهره با بیعه یا مجبور شده مقبورش کردن به زور رو برمان عبد و بنده فروخ کنه. خب اینجا امام میفرماد بگو کل شیء حلال، انشالله تصرف داریم، فرد استفاده از فعل او حلال هستش، در حالتی که اینجا استصحاب عدم ملکیت بایه عرض کنم که حکم میکنه به این که این اصلا بایه مالک این فرد نبوده، چون مالک این فرد نبوده بیعش باطله. یا به تعبیر دیگه بعدا مرحوم شیخ میفرماد اینجا اصالت الحریه جاریه، اصل برای هر انسان اینه که آزاد باشه، عبدیت عبد بودن انسان خلاف اصل هست، اصالت الحریه اینجا جاریه، میگه این انسان آزاد هستش، اصالت الحریه ظاهره از اصل استصحاب هم قوی تره. چطور اینجا شما میگید براعت در این اصالت الحریه مقدمه؟ اون براعتون تخته که با یک زنی دست توی به نکاح خودت برآوردی یا اختو که احتمال میدی خواهرت باشه، او رضیعتو که یا عرض کنم که احتمال میدی که نسبت رضایی با شما داشته باشه، در تمام این موارد اصالت البراعه جاری کن، اصالت الاباحه جاری کن، ول اشیا کلها علی هذا، همه اشیا بر براعت تا این که روشن شده برای تو غیرش، او تقوم به البینه تا این که علم به غیرش پیدا کنی، یا یک بینه قائم شده حکم کنن به این که مثلا این فرد عبد و بنده نبوده و آزاد بوده است. حالا این روایت چطور اشکال به ما نحنفیت توضیح میدن؟ به انهو قد استدلل به جماعت، جماعتی از علما این حدیث رو داده در براعت گرفتن، مثل علامه در تذکرات و غیره ایشون در اصالت الاباحه فرمودن این حدیث داده بر اصالت الاباحه، ما ان اصالت الاباحه هنا، با این که اصالت الاباحه در اینجا تعارض میکند با عرض کنم که استصحاب، با این که اصالت الاباحه در اینجا عرضاً تعارض میکنند با استصحاب حرمت تصرف در این اشیاء مذکوره در روایت، استصحاب میگه تصرف شما در این اشیاء مذکوره حرام است، تا دیروز که این موارد بر شما حرام بوده استصحاب با حرمت تصرف جاری میشود، مثل اصالت و عدم تملک به صوب، اصل اینه که این صوب ملک شما نشده چون ملک بایع نبوده، و اصالت و حریه در باب مملوک، و اصالت و عدم تأثیر العقد در باب این عرض کنم که زوجیت، اصل اینه که این عقد مؤثر نبوده، پس این فرد، پس این خانم همسر طرف نمی باشد. تا اینجا معلوم شد اصالت الاباحه با این ستا استصحاب تعارض کرد، اصالت الاباحه مقدم است. ولو اريد بالحليه، از اینجا برای توجیه میشن بعضی از علما جواب دادن فرمودن اصالت الحليه اینجا مراد اصالت البراءه نیست، اصول دیگری داریم که بر استصحاب مقدمه. ولو اريد بالحليه در روایت اون چی که مترتب میشود بر اصالت الصحه در شراء صوب و مملوک، در باب صوب و مملوک ما اصالت الصحه جاری میکنیم، اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه است. و در مورد سوم اصل سببی داریم، و در مثال سوم اصالت عدم تحقق الحل و رضا، اصل اینه که حلیت و رضا قبلا نسبت رضایی نسبت حلیتی بین این زن و بین این مرد نبوده، پس بنابراین نتیجه میگیریم که الان این زن بر این مرد حلال میباشد. اگر چنین بگیم کار خروج عن الاباحه الثابته به اصالت الاباحه، این میشود خروج از از اون اباحه‌ای که به اصالت الاباحه ثابت شده. یعنی در حقیقت ما تمسک به اصالت الاباحه نداشتیم اینجا، تمسک به اصالت الصحه و اصل ثوابی داشتیم. ولی این میشود خروج از ظاهر روایت. چما هو ظاهر روایت؟ ظاهر روایت اینه که با تمسک به اصالت الاباحه در اون سه مورد استثناء رو نفی میکنید، ولی این توجیه شما باعث میشود که بگویید هرگونه اصالت الصحه جاری می شود و بر استصحاب مقدمه، با اینکه در ظاهر روایت اسمی از اصالت الصحه برده نشده. فقط ذکرنا در مسئله اصالت البراءه بعضی از کلام را در این روایت فراج. اونجا هم که شما مراجعه کنید در باب شبهه تحریمیه، مرحوم شیخ انصاری در بحث براءت مفصل وارد بحث شدن، البته جواب دیگری غیر از همین جواب مطرح نمی کنند. جواب همین جوابه که اینجا این جواب رو ایشون خلاف ظاهر می دونن. والله الحابی هذا کله حال قائله براءت. تا اینجا معلوم شد که استصحاب بر اصالت البراءه مقدم می باشد، و اما استصحاب البراءه فهو لا یجامع استصحاب التکلیف. در پایان بحث براءت می فرماید که بعضی از علما در باب اصالت البراءه یه استصحاب براءت مطرح کرده. گفتن به جای اصالت البراءه میتونیم استصحاب براءت ما داشته باشیم. تا قبل از تکلیف براءت ذمه بوده، حالا شک داریم استصحاب میکنیم براءت ذمه را. حالا ما کار نداریم که این استصحاب البراءه درست یا نه، بحثاشو در گذشته داشتیم، گفتیم با وجود اصل براءت استصحاب براءت غلطه، ولی حالا سلمنا که استصحاب براءت درست باشه، اگر آمد و استصحاب البراءه با استصحاب تکلیف با هم تعارض کردن، چیکار کنیم؟ استصحاب میگه دیروز وجوب نماز جمعه بوده، الان هم هست. استصحاب براءت ذمه قبل از تکلیف میگه شما تکلیفی ندارید. در این صورت چه بود؟ مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما اصلا تصور نمیشود در موردی هم استصحاب تکلیف جاری بشه هم استصحاب براءت، به خاطر اینکه اگر یقین به تکلیف داریم در گذشته دیگه یقین به براءت ذمه نداریم جای استصحاب تکلیف. اگه یقین به براءت ذمه داریم در گذشته که یقین به تکلیف نداریم، پس نمیشه در موردی حالت سابقه ما در گذشته هم وجود تکلیف باشه و هم عدم تکلیف باشه. تا شما بگید هر دو استصحاب جاری می شود، تعارض می کنند، چه کنیم؟ نه، این دو استصحاب با هم جمع نمی شود. بله، در استصحاب زمانیات ما خوندیم که فاضل نراقی در بحث صوم و روزه وقتی مولا گفته صوم یوم الخمیس، روز پنجشنبه رو روزه بگیر، روز جمعه که شک داشتیم روزش واجبه یا نه، فاضل نراقی فرموده بود دو تا استصحاب جاریه، یکی استصحاب وجوب روزه، یکی استصحاب عدم ازلی. ولی ما در اونجا جواب ها گفتیم، ثابت کردیم که کلام فاضل نراقی صحیح نمی باشه. بحث براءت تمام شد. مرحله دوم تعارض بین استصحاب است و قاعده احتیاط یا قاعده اشتغال. مثلا فرض کنید در زمان غیبت شک دارید نماز جمعه واجب است یا استصحاب میگه فقط نماز جمعه واجب است، زمان حضور واجب بوده، الان هم فقط نماز جمعه واجب بوده. قاعده اشتغال و احتیاط میگه باید احتیاط کنی، هم نماز ظهر بخونی و هم نماز جمعه. اینجا با هم متعارضن، چه کن؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خیلی خلاصه و راحت، قاعده استصحاب وارد بر اصالت الاشتغال می‌باشد. به خاطر اینکه موضوع قاعده احتیاط تحیر هست، اگر شما قاعده استصحاب رو جاری کردید تحیر از بین می رود، نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد، موضوع قاعده اشتغال نابود میشه. سوال، اگه در اینجا به جای قاعده اشتغال استصحاب اشتغال مطرح شد، میفرماین اولا استصحاب الاشتغال غلطه، ما نداریم. ثانیا اگه استصحاب الاشتغال هم داشته باشیم این مورد داخل است در تعارض دو استصحاب با هم و بحثش میاد. اگه دو استصحاب با هم تعارض کردن حکم چیست؟ خواهد آمد. اینم مرحله دوم بحث. مرحله سوم، تعارض استصحاب با قاعده تخییر. قاعده تخییر مثلا میگه مخیری، نمیدونی امروز عید فطر است یا نه، مخیری، دلت میخواد روزه بگیر، دلت میخواد روزه بخواد. قاعده استصحاب میگه اصل عدم رؤیت هلال شوال است، اصل بقاء رمضان است، باید روزه بگیر. اینجا چه کنه؟ می فرمایند اینجا هم قاعده استصحاب وارد بر اصالت و تخییر می باشد، چون مورد موضوع اصالت و تخییر تحیر است، با جریان استصحاب تحیر برطرف میشه، جایی برای قاعده تخییر باقی نمیمانه. احتمال عقاب، ایشون هم اشاره به احتمال عقاب دارن در باب اشتغال. درست وقتی قاعده استصحاب جاری کردیم به حکم عقل احتمال عقاب منطقی میشه. و اما استصحاب البراءه فهو لا یجامع استصحاب التکلیف. اما استصحاب البراءه جمع نمیشود با استصحاب التکلیف، به خاطر این که نمیتونیم ما یک مورد داشته باشیم هم حالت سابقش وجود تکلیف باشه و هم عدم تکلیف، و هم حالت سابقه به خاطر اینکه حالت سابقه یا وجود تکلیف است و یا عدم تکلیف است، یکی از این دو. نمیشه حالت سابقه وجود تکلیف باشه تا استصحاب تکلیف جاری کنه، حالت سابقه عدم تکلیف باشه تا استصحاب عدم تکلیف و براءت جاری کنه. طب نمیشه این دو با هم جمع بشن الا بر مبنای فاضل نراقی، الا علا ما عرفت سابقا از ذهاب بعضی از معاصری که فاضل نراقی باشد به امکان تعارض استصحاب وجود و عدم در موضوع اضافه. من مثال زدم برای این مورد به مثل صوم یوم الخمیس، بعد فرمودن روز جمعه شک داریم روزش واجبه یا نه، استصحاب یوم الخمیس جاریه، به استصحاب عدم ازلی جاریه. یه استصحاب میگه روزه بگیر، یه استصحاب میگه روزه نگیر. اونجا مفصل جواب دادن، فرمودن که این مبنای فاضل نراقی باطله. اکسانی تعارض قاعده اشتغال با استصحاب، ولا اشکال بعد از تأمل در ورود استصحاب بر قاعده اشتغال، لأن المأخوذه اون چی که عقل شده در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل شک که در براءت ذمه است بدون احتیاط. اینجا مورد فرمودن، ما موضوع گفتیم، بین موضوع و بین مورد یه مقدار تفاوته. موضوع قاعده اشتغال همون تحیره، جایی که متحیری نمیدونی تکلیف چیه، عقل حکم میکند که برای رفع تحیر باید هر دو مورد رو انجام بدی، هر کن هم نماز زور بخونی و هم نماز جمعه بخونی تا اینکه یقین به براءت ذمه پیدا کنی. مأخوذ در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل شک در براءت ذمه است بدون احتیاط. اگه احتیاط نکنی شک در براءت ذمه داری، پس باید احتیاط کنی، هم زور بخونی و هم نماز جمعه بخونی. فاذا قطع بها به حکم الاستصحاب، وقتی که انسان استصحاب جاری کرد، نماز جمعه خون به حکم استصحاب قطع به براءت ذمه پیدا کرد، دیگه موردی برای قاضی اشتغال نمیمونه. فاذا قطع به اون براءت ذمه به حکم استصحاب فلا مورد برای قاضی اشتغال. مثال میزنم، شما اگر جاری بدانیم استصحاب وجوب تمام یا قطع بود در بعضی از موارد، تا سر چهار فرسخ مسافر رفته، نمیدونه در رأس چهار فرسخ نماز شکسته یا نمازش تمامه، قاعده اشتغال میگه ارز کنم که احتیاط کنه، هم قتل بکن و هم تمام بکن. اقتصاد میگه تا یک کیلومتر قبل نماز تمام بود، الان شکل نماز تمامه یا نه، اقتصاد کن بقای تمام را، نماز تمام بکن. خب اینجا تعارض بین قاعده اقتصاد و قاعده اشتغال است. قاعده اقتصاد وارد بر قاعده اشتغال می باشد، چون اگر شما به حکم اقتصاد عمل کردیم مؤمن از عقاب داری، ایمن از عقاب هستی. دیگه وقتی که ایمن از عقاب هستی تغییرت برطرف می شود، نوبت به قاعده اشتغال نمی رسه. کما اگر جاری بدانیم اقتصاد وجود تمام یا قصر را بر بعضی از مواردی که اقتضا می کند احتیاط جمع در اون موارد را بین قصر و تمام، فإن اقتصاد وجود یکی از این دو، اقتصاد وجود تمام یا قصر و عدم وجود دیگری، این مبرع قطعی ذمه مکلف است در نزد اقتصار و اکتفا بر مستصحب الوجود. وقتی این شیء مستصحب الوجود رو نماز تمام رو خوندی ذمت داری شده، جایی برای قاعده اشتغال نمیمونه. هذا حال قاعده اشتغال. و اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده استصحاب با تقدیر اغماض از اون چی که سابقا ذکر کردیم. اولا ما گفتیم مثلا استصحاب اشتغالی نداریم ما، از این مسئله هم که اغماض کنیم، از این که این استصحاب الاشتغال اون ما ذکرنا سابقا چی بود؟ ما ذکرنا سابقا این بود که اون استصحاب الاشتغال غیر مجدی است در مورد قاعده اشتغال. جایی که قاعده اشتغال جاری بشه جای استصحاب الاشتغال نیست. لاثباته تا اینکه ثابت کنن استصحاب اشتغال چیزی که ثابت کرده او را قاعده اشتغال. قاعده اشتغال به حکم عقل عرض کنم که بله احتیاط رو ثابت کرده، اشتغال ذمه رو ثابت کرده، نیاز به استصحاب الاشتغال نداریم. حالا از این ما ذکرنا سابقا که قصد نظر کنیم بگذاریم، بگیم استصحاب الاشتغال درسته، فسیعتی حکمها، حکم این عرض کنم که قاعده خواهد آمد در تعارض دو تا استصحاب. و حاصلش اینه که استصحابی که وارد بر قاعده اشتغال است حاکم بر استصحاب الاشتغال است. بحثش خواهد آمد که این استصحاب، هر استصحابی که بر قاعده اشتغال وارد باشه بر استصحاب الاشتغال حاکم هستش، که بحث مفصل خواهد آمد. اصل تعارض قاعده استصحاب است با تخییر، یا تعارض تخییر است با استصحاب. ولا یقبا ورود استصحاب بر اون قاعده تخییر، از لا یقبا معه تحیر، زیرا با جریان استصحاب باقی نمیماند تحیری که موجب تخییر میشود. فلا یحکم به تخییر، نتیجتا در یوم الشک حکم میکنیم انسان باید روزه بگیره، حکم به تخییر نمی کنیم. پس حکم نمیشود به تخییر بین صوم و افطار در روزی که محتمل است بودنش از شوال، با استثناء عدم الهلال. اگر استثناء عدم هلال شوال جاریه، استثناء بقاء رمضان جاریه، حکم به تخییر نمی کنیم. و لذا فرع الامام علیه السلام، لذا امام علیه السلام به دنبال قاعده استصحاب فرمودن صوم لرؤیه، وقتی ماه دیدی روزه بگیر، و از لرؤیه این فرع رو متفرع کردن بر قول خودشون یقین داخل نمی شود او را شک، یقین شک رو نمیتونه از بین ببره. بعدم به دنبالش مثال به یوم شکی زدن که در این مثال قاعده تخییر مورد داره. با اینکه قاعده تخییر مورد داره، امام فرمودن به استصحاب عمل کن. از این روایت معلوم میشه که استصحاب مقدم بر قاعده تخییر میباشد. مرحله چهارم بحث کلام در تعارض استصحابین است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.